بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جلسه 15 رو شروع میکنیم، ادامه بحث شیعه شدن مردم ایران، داستان تاریخی که نقل شده. و بعد عدت ایامن، صفحه 48، و بعد عدت ایامن ندم الملک ندم پشیمان شد الملکو و طلب من العلماء ان یجدو له طریقتن للحل، و طلب کرد از علما که بیابند برای او راهی را برای حل مشکل. فقالوا له یجب ان تبحث عن محلل، گفتن که واجب است که تو جستجو کنی و دنبال محلل بگردی، یعنی کسی باشه که با این همسر تو ازدواج کنه. تو که دیگه نمیتونی باش ازدواج کنی، حرامه، سه طلاق حرام میشه. ازدواج کنه، بعد اگر البته او طلاق داد دوباره میتونی با او ازدواج کنی. ولیکن الملکه لم یرزه به ان تتزوجه مطلقته بغیره، ولیکن الملک راضی نشد، لم یرزه یعنی راضی نشد به این که ازدواج کند، ان تتزوجه ازدواج کند مطلقه او با غیر او. گفت نه بابا، این که نمیشه، خیلی غیرتی بود زن من حالا بخواد بره با کسی ازدواج کنه، دوباره من بیام اینو بگیرم. فقال ابحثوا عن حل آخر، گفت ابحثوا جستجو کنید بگردید و راه حل دیگری پیدا کنید. خب جستجوی راه حل دیگری. ولکن العلماء قالوا هذا الحل الوحید، ولی علما گفتن که این حل وحید یعنی تنها راه حل همین است، هیچ راهی نداره. گفت هیچی، یک نفر اونجا بود، یکی از وزرا اونجا بود، حالا یا شیعه بود یا سنی بود. گفت بله، یه عالمی تو شهر هله هست، اونم مسلمان البته، میگه راه دیگه ای داره. فاخبره احد وزرائه به ان هناك في مدينه الهله توجد فرقتون، یعنی یاف می شود یه فرقه ای، و لهم فقیهون، گفتن البته اینا مسلمون آنچنانی نیستن، از دین خارجن، یه فرقه کوچیکی یا یه فرقه گمراهی هن، اینها اینجور طلاق قبول ندارن، یه راه حل دیگه اونا دارن. و لهم فقیهون یفتی به بطلان هازن نوع من الطلاق، و لهم فقیهون یعنی برای اونها یک دانشمندیست، فقیهیست، یفتی فتوا میدهد به بطلان این نوع از طلاق. فقال علماء السنت الحاضرین به ان مذهب اهل الهله باطلون، علمای اهل سنت که حاضر بودن گفتن مذهب اینها باطله. لان فقیه و اهل الهله لم یکن عاقلا، اصلا فقیهشون آدم عاقلی نیست، آدم درست و درمانی نیست، سوادی هم نداره. ولا یفهم شیئا ولا یجوز لمقام الملک ان یراجع الذین لا یعرفون ولا یفهمون شیئا، و جایز نیست برای مقام پادشاه که مراجعه کند به کسانی که چیزی نمیدانند، عارف نیستند، یعنی فقه نمیدانند، علم ندارند و چیزی نمیفهمند. ولی ملک با همه بدگویی هایی که کردن دنبال یه راهی میگشت که برای یه راه خلاصه ضعیفی باشه، حالا اب نداره، همون هم که باشه میخواست بالاخره مشکل خودش حل بشه. ولیکن الملک قال لیس من العقل ان نطیعکم قبل ان نرا و نسمع منهم، گفت عاقلانه نیست، لیس من العقل جز و عقل نیست، ان نطیعکم این که ما اطاعت کنیم شما را قبل از این که ببینیم و و بشنویم از آنان. خب شما که میگید که این که چیزی سرش نمیشه، عاقلم که نیست، یه فرقه گمراهی هن اینها، به درد نخورم فلان میسه، حالا بیام ببینیم چیه براخره. ان نوتی اکم اتا ایوتی او یوتی او یوتی آنه یوتی اونه تا صیغه چهاردهمش میشه اوتی اون نوتی اون. نوتی اون فاعلش نهنوس، ان ناسبه هم سرش در آمده ان نوتی اکم. عاقلانه نیست که ما اطاعت کنیم از شما قبل از اینکه ببینیم و بشنویم از آنان. و ارسل دعوتن للفقیه جمال الدین حسن ابن یوسف یوسف ابن مطهر الهلی المعروف بالعلامه الهلیه المقیم فی مدینه الهله فی العراق. و فرستاد دعوتی را برای فقیه. این جمال الدین صفتشه یا لقب اون فقیه، لذا عطف بیان میشه یا بدل میشه. و حسن ابن یوسف ابن مطهر الهلی هم اینا همون عطف بیان یا بدل میشن، طبیعتاً کسره میگیرن، چون للفقیه این فقیه کی بوده؟ عطف بیان، یعنی توضیح میده جمال الدین بوده. البته دین مضاف الیه جماله، ولی جماله چرا خوندیم؟ چون عطف بیان فقیهه. چرا حسن ابن نخون حسن نخوندیم؟ چون اونم در واقع بدل از این جمال الدین هست. اون وقت یوسف ابن چرا خوندیم؟ چون ابن صفت حسن هست. یوسف خوندیم چون این قبلش باز همون به بدلیت تبعیت میکنه. ابن با صفت مطهر الهلیه، این هم عطف بیان است که معروف، معروف هم با صفت به علامه، اون به جر میده علامت الهلی المقیم، یعنی علامه الهلی که این صفت دارد که مقیم است فی مدینه الهله فی العراق، در مدینه هله عراق، که هله از شهرهای عراق است که بین ایران و، یعنی در واقع تو مرز ایران تا در واقع نجف و کربلا، اون سمتی که بمبگذاری هم در سال 95 در بعد از اربعین سال 95 1395 یه بمبگذاری هم در پمپ بنزینش شد که 3 تا اتوبوس در آتش سوختن. به هر حال این نزدیک مدینه هله بود. و عین موعدا للقاء، زمان را مشخص کرد. حالا اینم عرض کنم که این الجایتو یا این خدابنده، این مرکز حکومتش تو ایرانه و توی زنجان دارالامارهش، الان اونجا بنای تاریخیه در زنجانه، پایتختش اون موقع اونجا بوده. خب از هله بیاد بره تا زنجان راه دوری هم است. و عین موعدا للقائه، و معین که زمانی را برای ملاقاتش. و دعا علما از سنت الایرانیین جمیع هم فی ذلک الیوم الموعود، و همه علمای اهل سنت رو جمع کرد در اون روز موعود. لغت ها رو سریع بخونیم. النیر المزیع. حالا این لغت ها رو همونطور که عرض کردم، ما اولا که در امتحان از شما نمیخواییم که بگیم موزی یعنی چی، مشرق یعنی چی، حسن اللون یعنی چی، اینا رو نمیخواییم. همون اصل لغت های درس رو که پررنگ هست اونا رو میخواییم، بگیم نیر یعنی چی. ولی لازم نیست شما عربی جواب بدید که بگید حفظش برای ما سخت، ما چطوری، خودش که عربیه، جوابش هم که عربیه، ما نمیتونیم حفظ کنیم. در حد اینکه خود نیر رو بدونید، نیر یعنی روشن، نیر الضمیر یعنی باطن، ضمیر یعنی باطن، نیر الضمیر یعنی روشن، ضمیر باطنش روشنه. مثلا سکه نقد یعنی بگید سکه رایج، اینو بلد باشید، این مقدار عربی به فارسی بلد باشید. ولی حالا ما چرا عربی به فارسی ننوشتیم؟ خواستیم که شما در این متنخوانی عربی به عربی رو لغتش رو یاد بگیرید، به کتاب‌های لغت عربی به عربی مراجعه کنید، مثل المنجد، مثل الوسیط، از همین دوتا کتاب این را گرفتیم، و یه مقدار بتونیم مراجعه به لغت رو داشته باشیم. حالا شما بفرمایید مراجعه به لغت فارسی چه اشکالی داره که بریم سراغ عربی، عربی به فارسی می‌خونیم؟ میگیم نه، این در جاهایی که شما میخواید تحقیقات عمیق تری بکنید عربی به فارسی جواب نمیده، باید اون کتاب های لغت اصلی رو نگاه کنید، اونا هم که خب عربی به عربیه، اونا که دیگه ترجمه نشده. و پس اعتنق المسح نیر یعنی مزی یعنی نور دهنده، ازا ایوزی او ازا یعنی نور داد روشن کرد، مزی یعنی روشنگر، مشرق یعنی درخشنده، حسن اللون یعنی رنگش زیباست. خب نیر الضمیر یعنی منکان باطنه زانور، کسی که باطنش دارای نور هست. لا یدخله ظلمتون، ظلمت درش داخل نمیشه. اعتنق المذهب الجعفری یعنی دانه بهی، دانه یعنی تدیم پیدا کرد به آن، دانه بهی، دانه به معنای نزدیک شدن نیست، به معنای دیانت و دین، دانبهی یعنی اون رو دین خودش قرار داد. و خود دانبهی مبهمه، دانبهی یعنی چی؟ یعنی اتخذه و دینا، یعنی اون رو دین گرفت و تعبد به، متعبد شد، یعنی خودش رو در واقع تحت فرمان اون دین در آورد. بالاخره اعتنقه یعنی اعتنقه یعنی شیعه شد و مذهب جعفری رو انتخاب کرد. اینطوری از سکه نقد یعنی دینار و درهم که سکه رایج بوده و سکه نقد یعنی سکه پول رایج بسته و ما مثل ذالک و اون چیزی که رایج باشه مثل همین اسکناس ها و اینا که رایج هستن. خب محلل الذی یتزوج المطلقه ثلاثاً، محلل کیه؟ اونی که ازدواج میکند با زنی که سه طلاق است، برای اینکه لتحل لزوج الاول، برای اینکه حلال بشود برای شوهر اولش. البته حالا این به معنا نیست که اگر این زن با شخص دیگری ازدواج کرد از او طلاق بگیره، نه دیگه زن آزاده. سه بار که یعنی دو بار که مرد طلاق داد، دفعه سوم که طلاق داد دیگه دسترسی به اون زن نداره که بخواد اذیتش کنه یا هر روز بازی در بیاره بگه پشیمون شدم. اون زن دیگه آزاده، میتونه با هر کسی دیگری البته غیر از این آقا ازدواج کنه. ازدواج که کرد اگر به زندگیش ادامه داد که فبها، دیگه دسترسی به این نداره، یعنی این شوهر اولش دیگه بهش دسترسی پیدا نمیکنه. ولی اگر زندگیش با او به هم خورد، حالا خواسته یا نخواسته، یا از اول اصلا ازدواج کرده بود که به هم بزنه بیاد با همین شوهر قبل، اون دیگه اشکالی نداره. اگر دوباره به هم زد یا به دلایلی خود به خود به هم خورد، تازه به این معنا نیست که باز بیاد زن این شوهر اول بشه، به این معناست که شوهر اول میتونه از او خواستگاری کنه، میتونه زن شوهر اولش بشه، میتونه زن دیگران بشه، شخص دیگری بشه، باز هم دستش بازه. خب چند تا سوال میگه. ما هو مذهب سلطان محمد خدابنده قبل ان یتشیع، مذهبش چی بود؟ کافر بود؟ یهودی بود؟ نه سنی بود. لماذا یسما اهل الشیعه السلطانه به خدابنده، چرا بهش خدابنده گفتن؟ چون به شیعه لطف داشته، مهربانی میکرده، گفت یتلت تفاینا. موازا فعل از سلطان محمد توصیه المذهب الجعفری بعد ان اعتنقه، چه کاری انجام داد سلطان محمد برای توصیه مذهب جعفری بعد از اینکه قبول کرد آن را؟ خب اعلام کرد که اعلام مذهب رسمی کرد، سکه ها رو مثلا تغییر داد و دین رسمی اعلام کرد. ما هو به سبب تشرف سلطان به مذهب تشیع، سبب تشرفش هنوز ما همش رو نخوندیم. سبب تشرفش طلاق دادن زنش بود و اون حکم فقهی که پیدا کرد. بعضی موقع ها بعضی از احکامی که در اهل سنت هست، چون احکامش خلاف اون چیزیست که شیعه میگه، افراد دیر میفتند. ما داستان های از این قبیل داریم. بله آقای تیجانی در اون کتاب ثم اهتدیتو، یعنی سپس من هدایت شدم، کتاب بسیار خوبی است، آنگاه هدایت شدم فارسی هم ترجمه شده، بگیرید بخونید. اونجا داره که یه زن و مردی بعد از اینکه 10 سال با هم زندگی کرده بودن، 3 تا بچه هم داشتن، یه پیرزن پیدا میشه، میگه که من به دوتای شما شیر دادم، یعنی شما خواهر و برادر رضایی هستید. میرم پیش علمای اهل سنت، اونا میگن که شما با هم محرم هستید و نمیبایست ازدواج کنید و الان بدون طلاق از هم جدا بشید. بعد میان پیش این میگه که نه، تو مذهب شیعه باید شیر دادنی که باعث محرمیت میشه شرایطی داره، اینطوری نیست که صرف این که شیر بده. بپرسید اون شرایطو داشته یا نه، نه اون شرایطو نداشته. میگه نه، شما همون یعنی طبق مذهب شیعه مشکلی نداره و سه تا بچه هم دارید، ازدواجم که کردید، خیلی هم علاقمند به هم دیگه هستید که با هم زندگی کنید، بعد اونا هم شیعه میشن. یعنی شبیه همین داستان شیعه شدن این آقا که راجب زنش بود، راجب خواهر و برادر رضایی که هستن یا نیستن هم این آقا نقل میکنه. داستانهای دیگری هم تو اهل سنت هست که باعث میشه که افراد متوجه بشن که و پی به حقانیت شیعه ببرن، یعنی از این احکام فقهی که دستکاری شده متوجه بشن که این مذهب مذهب درستی نیست. یکیش بحث همین سه طلاق است، یکیش بحث همون بحث رضایت، داستان‌های دیگری که نقل شده. ما هو طریق و حل مشکلات سلطان به رأی علمای سنت. از نظر علمای سنت حل مشکل سلطان چی بود؟ به این بود که زنش با شخص دیگری ازدواج کنه. ما هو طریق و حل مشکل به رأی احد الوزراء. حل مشکل به طریق به رأی احد الوزراء این بود که به علامه حلی مراجعه کنن و ایشون ببینن که چه چاره‌ای میاندیشه. عینا کان مقیمن علامه الحلی، کجا مقیم بود علامه حلی؟ در شهر حله. خب البته بعدا در درس بعد که الان شروع میکنیم اونجا هست که جلسه ای براش تشکیل دادم و علامه حلی گفتش که این طلاق تو سه طلاق نیست، یه طلاقه، تازه اونم حالا درست نیست، ولی اگه درست باشه یه طلاق بیشتر نیست. یعنی طلاق در مجلس واحد از نظر شیعه یه طلاقه. این که شخص بگه این سه طلاقه یا ده طلاقه با گفتن نمیشه، باید عملا سه طلاق جداگانه باشه تا بشه سه طلاق. خب درس بعدی ادامه همین داستان، یعنی متصل به همین در همون کتاب آمده، منتها به عنوان یک درس دیگری ادامه همین هست. فی الیوم المعین کان المجلس ملیئا بالعلماء والاشراف ولم یکن بهی مکانون. در روز معین مجلس پر بود از علما و بزرگان، درباری ها همه اومده بودن و نبود در اون مجلس مکانی دیگه، جایی برای نشستن، جایی سوزن انداختن نبود، خلاصه همه جاها رو گرفته بودن، همه اونجا نشسته آماده. حالا علامه حلی هم آمده که با اینا بحث کنه. و هین دخل العلامة الحلی سلم علی الجمیع، یه سلام علیکم گفت، سلام داد بر همه. و اخذ حذاءه بیده، حذاء یعنی کفش، کفششو به دستش گرفت. و جلس به قرب الملک و نشست در کنار پادشاه. فاعترضه علماء السنت الموجودون، اعتراض کردن علمای سنت که اونجا موجود بودن، از همین بعد به ورودش ازش آتو گرفتن به اصطلاح، خواستن تخریبش کنن، گفتن ما که گفتیم این عقل نداره چیزی سرش نمیشه، یا نگاه ببین چه حرکاتی انجام داد. آخه آدم تو این جلسه کفششو میذاره زیر بغلش میاد. و قالو له لمازا لم تنحل للملک، چرا خم نشدی؟ انحنا یعنی خم شدن، چرا خم نشدی برای پادشاه؟ اندما دخلت علی، وقتی که داخل شدی بر او، میباید مثلا به خاک بیفتی، مثلا پاشو ببوسی، یا لااقل مثلا یه خم بشی، یه رکوعی، یه سجدی. فعجاب العلامتو ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم کان له اعلا مقام، گفت که محمد بالاترین مقام رو داشت. ولم یسجد له اصحابه، اصحابش بر او سجده نکردند، هیچ کس هم دلا راست نمیشد پیش پیغمبر. لأن السجود لا یجوز الا لله، سجود جایز نیست مگر برای خدا. در روایت از خداوند ساجد و مسجود رو میبره با آتش جهنم، نباید کسی برای کسی دیگه سجده کنه. البته اینایی که تو حرم امام رضا یا کربلا این ور اون ور میفتن رو خاک و اون رو میبوسن، یه وقت هستش که بوسیدن اون آستان سجده نیست، این اشکال نداره، ولی یه وقت حالت سجده به خودش میگیره، این رو اگر به نیت سجده باشه که حرامه، ولی اگر به شکر خدا داره میکنه اشکال نداره. ولی خب بهتره که این حالتها رو انسان چون مشکوکه انجام نده. اشکال نداره خم بشه اون پایین رو ببوسه، یا اشکال نداره که رو به قبله سجده کنه سجده شکر. و اینکه حالا رو به امام، به قبر امام به سجده بیفته، این بالاخره باز هم اگر نیت سجده داشته باشه اشکال نداره، ولی خب شبهناکه انجام نده. آستانه رو بیفته ببوسه اشکال نداره، ولی لازمش این باشه که زانوهاش بیاد به زمین، ولی سجده بالاخره شکل سجده به خودش نگیره، لاید، چون سجده فقط برای خداست. بعد فرمود و سلام اکبر و تحییتا و احتراما، گفتش که سلام از نظر تحییت و احترام از همه بالاتره فی دین الاسلام. البته اینو تحییتا و احتراما بخوانیم تمیز برای اکبر میشه، میگیم سلام بالاتر است از نظر تحییت و احترام در دین اسلام. اگرم به کسره هر دوشونو بخونیم میگیم اکبر و تحییتا و احتراما، بالاترین تحییت و احترام است در دین اسلام، هر دو جور میشه. ولی چون ایشون خودش تو کتابش احترام من نوشته، ما هم تحییتا خوندیم. و قال الله تعالی و قال الله فی محکم کتابه، و خداوند در قرآن اینطوری گفته فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، وقتی که وارد خانه هایی شدید پس سلام بدید بر خودتان، تحییتن من عند الله مبارکتن، تحییتی از ناحیه خداست و مبارک و بابرکت است. خب این یه اشکال که چرا سجده نکردی که جواب داد. فقالو لمازا اخست هزا اک معک، برای چه گرفتی کفشت را با خودت، چرا کفشت را آوردی؟ قال جواب داد حتی لا تسرق هزای الطائفه الحنفیه، گفت برای اینکه میترسیدم که حنفی ها کفشم رو بدزدن، چون ابو حنیفه کفش پیغمبر رو دزدید. بله، حتی لا تسرق هزای الطائفه الحنفیه، بله مثل ما سرق ابو حنیفه تو هزا الرسول صلی الله علیه و آله، گفت مثل این که همانند ابو حنیفه که کفش پیغمبر رو دزدید، اینا هم کفش منو بدزدن. فصاح علماء الحنفیه هازا بهتان، علماء حنفیه گفتن که دیدی گفتم این بی سواد هیچ سرش نمیشه، این بهتانه، ابو حنیفه که 100 سال بعد از پیغمبر تازه متولد شده، ان ابا حنیفه تا کان من بعد نبی صلی الله علیه وسلم به 100 سن زمان امام صادق بوده. خب چطوری کجا بوده که کفش پیغمبر رو بدزده؟ قال علامه عفوان انا مشتبهون، ببخشید، عفوان یعنی ببخشید منو، انا مشتبهون، من اشتباه کردم، مشتبه اسم فاعل دیگه، یعنی من اشتباه کننده هستم، برای من هم مشتبه شد، من اشتباه کردم. اون مالک بود کفش پیغمبر رو دزدید، مالک هو الذی سرق هزا عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم. فصاح علماء المالکیه، مالکیه ها اونجا بودن، گفتن که بابا ان مالکه ولد بعد ابی حنیفه، گفتن مالک بعد از ابو حنیفه بوده، بیش از 100 سال بعد از پیغمبر تازه به دنیا آمده، کجا بود که کفش پیغمبر رو بدوزه؟ قال علامه تو عفوان اشتباه، تو گفت ببخشید باز اشتباه شد، از شافعی هو الذی سرق هزان، شافعی کفش پیغمبر رو دزدید. فصاح علماء الشافعیه ان الشافعی کان من بعد مالک، گفتم بابا شافعی ها که بعد از مالک بوده، امام شافعی بعد از مالک آمده. علامه گفت ها این که من گفتم شاید حنبلی ها بوده. قال علامه ان من الممکنه ان یکون السارق احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل سارق بوده، که مال حنبلی هست. چهار تا طایفه هن دیگه سنی ها. فصاح علماء الحنابله به انه کان من بعد نبی، گفتم بابا حنبل هم که بعد بوده، شاید بعد از اینا هم بوده. حالا اینا رو علامه برای چی گفت؟ گفتش که خب حالا ملک دیدی که اینها خودشون اقرار کردن که از کسانی پیروی میکنن که 100 سال از پیامبر دور بودن، ولی من از کسی پیروی میکنم که از بدو تولدش در دامن پیغمبر بود، چون حضرت امیر رو پیغمبر بزرگ کرده، حتی از کودکی در دامن پیغمبر بزرگ شده و تا آخر هم در کنار پیغمبر بود و هیچ زمان از پیغمبر جدا نشد و پیغمبر در حالی از دنیا رفت که سرش در دامن حضرت امیر علیه السلام بود، روح او از میان دو دست حضرت امیر بالا رفت، این که اونطور که حضرت در نهج البلاغه داره. خب اینها از کسانی پیروی میکنن که پیغمبر رو ندیدن، 100 سال بعد اومدن، ولی من از کسی پیروی میکنم که دوشادوش پیغمبر بوده. خب کی حرف پیغمبر رو بهتر میفهمه؟ حضرت علی بهتر میفهمه یا ابو حنیفه؟ میخواست اینو بگه و گفت. و دوباره یه بحث های دیگه هم شد و اون پادشاه مسلمون شد، یعنی شیعه شد. اندزاله که قال العلامه للملک الان وقد سمعت ایها الملک و ان العلماء قد اعترفوا بان بین النبی صلی الله علیه و آله و العلماء الاربعه اکثر من 100 سنه، گفت که بین پیغمبر و علمای اربعه بیشتر از 100 سال فاصله است. فلمازا انتخب اهل سنت هؤلاء الاربعه، چرا انتخاب کردن اهل سنت این 4 تا رو؟ ولم یقبلوا من ای عالم آخره ایت فتوان و یعتبرون کل العلماء غیر مؤهلین للافتاء غیر هؤلاء الاربعه. بگه شنیدی ای ملک که علما اعتراف کردن به این که بین النبی و بین این علمای اربعه، یعنی ابو حنیفه و امام شافعی و مالک و اینها، بیش از 100 سال فاصله بوده، پس برای چه انتخاب کردن اهل سنت این 4 نفر را و قبول نکردن از هر عالم دیگری من ای عالم آخر ایت فتوان، هر فتوایی را از عالم دیگری قبول نکردن؟ و یعتبرون کل العلماء، یعتبرون به حساب می آورن تمام علما را غیر مؤهلین، یعنی بدون صلاحیت بدون اهلیت للافتا، برای فتوا دادن غیر از این 4 تا. چطور این 4 تا صلاحیت داشته باشن ولی کسی که کنار پیغمبر بود، کسی که مثل امام حسن و امام حسین نوه پیغمبر رو دیده، اینا صلاحیت نداشته باشن که آدم از اونا پیروی کنه؟ اندزاله که قال الملک ما هو مذهبكم انتم، گفت مذهب شما چیه؟ اجاب هو العلامه الهلی نحن مذهبنا هو مذهب الامام جعفر الصادق، مذهب ما امام جعفر صادقه، و هو حفید علی ابن ابی طالب، این نوه علی ابن ابی طالب، یعنی از نوادگان حضرت امیر هست. الذی هو ابن عم النبی، علی ابن ابی طالب یه پسر عموی پیغمبر است، و مؤتمنهی یعنی مورد اعتمادشه، و سهرهی و دامادشه، و اخیه برادرشه، و وسیهی و وسیش. اندزاره که قال الملک انی دعوتکم لمهمته، که برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.